أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام لابنه الحسن: لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فإن الداعي إليها باغ والباغي مسروع. قبل از اینکه این بیان حکمت نمونه امیر المؤمنین السلام رو توضیح بدیم، این نکته رو مورد اشاره قرار میدیم که متاسفانه تا این سامانه و موانع کاربرد و به کارگیری اون مرتفع بشه و ما شیوه ها رو بیاموزیم زمان میبره، خیلی دوستان اذیت میشن از اینکه بتونن از این سامانه مطالب رو دریافت کنن. قطع و وصل داره، یکی دو سه روز برغم این که هرچه ما تلاش کردیم متاسفانه ارتباط میسر نشد. خب دوستانی هم که در جلسات میخوان شرکت کنن در بحث اذیت میشن، انشاءالله بلکه به تدریج اگر نواقصی هست مرتفع بشه، اگر نابلدی هاییست که ما گرفتارونیم اینا انشاءالله تبدیل به بلدیت بشه انشاءالله. به هر حال عذرخواهیم از اینکه این اختلالات باعث اذیت و ایذاء دوستان میشه. خب در این کلام بلند و ژرف و عمیق امیرالمومنین علیه السلام، اون بزرگوار به سبط اکبر فرزند بزرگوارشون هست مجتبی سلام علیه ما می‌فرماید که هرگز کسی رو به مبارزه مطلب، تو در صدد بر نیا که داو خواهی کنی، داو طلبی کنی، داو به طلبی. کلمه داو یعنی همون به اصطلاح هماوردی. طلب واژه عربیه ولی واژه داو فارسی است. ترکیب داو طلب یعنی داو خواستن و کسی رو به مبارزه طلبیدن. کسی رو به مبارزه مطلب و مقدم به مبارز خواهی نباش. تو خودت بر مقام این بر نیا که کسانی رو به مبارزه بخوانی، فراخوانی کنی. ولیکن هرگاه کسی تو را به مبارزه طلبید و از تو خواست که با او مواجه بشوی جواب بده، و کسی رو که داو طلب است و داو خواهی می کند هماورد خانی می کند و مبارز طلبی می کند او رو بی جواب مگذار. بر این که اگر چنین نکنی بسا این حمله بر جبن و ترس بشود، وانگهی بی پاسخ گذاشتن حریف سزاوار شخصیت کریم و بزرگوار و ارجمندی مثل تو نیست. اصولا کسی که پیش قدم می شود برای دافخواهی و مبارز طلبی، او در حقیقت گویی باغی می کند، گویی ستم می کند. ولی خب کسی که ستم می کنه و فریاد نزاع و نقاش و مبارزه برمی آره، نباید بی جواب بمونه. کسی عربده جویی میکنه، نباید او رو بی پاسخ رها کرد. تو اگر کسی تو رو دعوت کرد، فإن الداعی الیک باغ، اون که تو رو فرا میخواند به مبارزه، مبارز طلبی میکند، او در بغی و ظلم و طغیان است. والباغی مصروعون، و همیشه باغی ستمگر و ظالم شکست خورده است، بر زمین خورده است، به اصطلاح پشتش به خاک خواهد مالیده شد. در نتیجه دافخواهان و مبارز طلبان رو بی پاسخ مگذار. این در واقع یک اخلاق دینی است که اولا به هرگز مؤمن و مسلم پیش قدم به نسبت به جنگ، نسبت به مبارزه، نسبت به نزاع و نقاش در امری نمی شود. ولیکن مؤمن هم ترسو و بی تفاوت نیست که اگر کسی او رو به مبارزه طلبید از میدان بگریزد. مؤمن مقاوم است، مؤمن مجاهد است، مؤمن در مقابل دشمن می ایستد. نشانه ایمان مقاومت است. همون سیاستی که جمهوری اسلامی طی این دهه ها پیش گرفت، هرگز و هرگز در صدد جنگ با کسی بر نیامد. اما اگر کسی جرأت به خرج داد، وقاحت به خرج داد و از سر طغیان و از راه بغی و ستم در آمد و مدعی شد، در مقابل او میسته و آنچنان که مدعی را و متجاوز را پشیمان میکنه. این رویه و این سیاست در جمهوری اسلامی در حقیقت اخذ شده از کلمات حضرات معصومین سلام علیهم، از جمله شاید از همین بیان امیرالمؤمنین: لا تدعون الى مبارزه و عند دعیت الیها فاجب فان الداعی الیها باغ و الباغی مصروع. هرگز کسی رو به مبارزه مطلب، تو پیش قدم و مقدم به مبارزه و کارزار و جنگ مباش. و اما اگر دعوت شدی، فراخوانده شدی و دشمن اگر به تو هجم آورد و داوطلبی کرد، داوخواهی کرد، آنگاه اجابت کن و بی جواب نگذار. و چرا که اون که به نزاع و نقاش و جنگ و کارزار دعوت می کند، او در حقیقت باغی و طاغی است و فرد باقی و ستمگر و ظالم لاجرم و نهایتاً پشتش به خاک مالیده می شود و تو پیروز خواهی بود. خب بحث ما در این بود که ارکان قضا، شؤون ارکان قضا، وظایف ارکان قضا، اختیارات ارکان قضا و صفات و خصوصیات ارکان قضا چیست. این که یک تعداد سوال به عنوان سوالهای اولیه مطرح کردیم و بنا رو بر پاسخگویی به یکی که اونها گذاشتیم. اول این که هل یجوز تصدي الشؤون القضائية على المجتهد غير الحاكم أيضا؟ آیا مجتهد غیر حاکم نیز حق تصدی شؤون قضاییه رو داره و به رغم آن که حاکم نیست و به صرف این که مجتهد است حق دخالت در شؤون قضاییه داره؟ این پرسش اول بود به عنوان مسئله اول و پاسخش رو دادیم. سال دوم مطرح شد که خب اگر امر قضا و شؤون قضایی از مناسب و شؤون اختصاصی ولی امر است و اصلا امر قضا بخشی و شاخه‌ای از در حقیقت حاکمیت است، اعمال ولایت است، و ما هم به موقع گفتیم که قضا معنای دقیقش در حقیقت نوعی اعمال ولایت و شأن ولایت قضایی است. خب اگر ثابت شد که ولایت قضا در واقع از مناسب ولی امر، خیلی خوب، و معلوم شد که مجموعه فرایند دادرسی رو از مقدمات و مقارنات و مؤخرات اولا باید بر عهده ولی امر باشد و او حاکم است، شأن اوست. ولی پرسش این است که آیا این قائم به شخص است؟ قائم به شخص است به ما هو ولی الامر، یعنی ولی امر باید در همین ها مباشرت کنه، یا میتواند اعمال و عناصر و اجزاء عملیه و فرایند دادرسی رو تقسیم کنه و به افرادی احاله کنه؟ دادرسی مراحل مفصلی داره، از نقطه صفرش تا نقطه صد ده ها فعل و انفعال باید صورت بپذیره، اینا رو تقسیم کنه به از خودش به دیگری محول کنه، به شخص دیگری به سلام محول کنه به مسابه موکلون انه او. از کردیم که این هم جوابش مثبت است، یعنی تفویض حسب روایات، حسب سیره حضرات معصومین از پیامبر اعظم ابن عمر السلام، حضرت صادق سلام علیه مجمعین، برمیاد که ولی امر میتواند شأن قضایی رو و امور قضایی رو به غیر موکول کند. اینم یه مسئله بود. مسئله سوم این بود که طرح کردیم و اما ناتمام موند، این که علا فرض که ما قائل به جواز تفویض بشویم، آیا تمام مراحل رو میتونه تفویض کنه ولی امر یا بعضی از مراحل رو؟ مقدمات رو مثلا فرض بفرمایید تماما تفویض کنه، تشکیل پرونده، بازجویی، بازپرسی، نمیدونم سیری که باید طی بشه تا وارد محکمه بشه، پرونده و شاکی و متشاکی تا اینجا. اما آیا مثلا فرض فرمید که نفس داوری را و انشاء حکم را هم میتونه واگذار کنه یا نه؟ گفتیم خب علال قاعده چنینه، و وقتی میگیم میشود واگذاشت، واگذاری کرد، طبعا نسبت به همه مراحل و همه مراتب هست. این مطلب رو اخبار ما هم تایید میکنه، روایات متعددی این رو تایید میکنه، از جمله معتبری سار بن مکرم جمال ابی خدیجه که از حضرت صادق سلمه رو نقل کرد، اینو بارها خوندیم، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. خب این روایت داریم یکی به حاکم جائر تحاکم نکنید و رجوع نکنید در امور قضایی، بلکه به کسانی مراجعه کنید که قضایای ما رو میدانند، معارف ما رو میدانند، فقه ما رو بلدند، و اونو بین خودشون قرار، بین خودتون قرار بدید، به مثابه داور بین خودتون قاضی بپذیرید. و من او رو قاضی قرار دادم، فنی قد جعلته قاضیا فتحاکم الی. خب وقتی من او رو قاضی قرار دادم، یعنی برای همه مراحل، تحاکم و اله یعنی تا حصول نتیجه، و الا تحاکم اگر انجام بشود فقط در مقدمات و بخشی از مقارنات، اما در اصل داوری و احیانا انشاء حکم و قطع مسئله و فصل خصومت بگیم نخیر این حق رو نداره. نخیر این روایت کاملا صریح است و نص است در این که در واقع همه مراحل و حتی مقام انشاء رو هم میتوان به اصطلاح ولی امر میتواند محول کند، چه ولی امر معصوم چه ولی امر عادل. باز مقبوله عمر بن حنظله که باز بارها خوندیم، یم دوران من کان من کم من من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکمن فإنی قد جلت حاکما، ما او را حاکم قرار دادم. خب حاکمه اینی حاکمه دیگه، حاکمه یعنی باید حرف آخر رو بزنه، یعنی فصل خصومت کنه. و بعضی از قواعد هم در اینجا میتونه به اصطلاح به کار بیاد. ارسواد که مثلا فرض کنید الحدود الی من علیه الحکم، قاعده الحدود الی من علیه الحکم میتونه بر این دلالت کنه، یعنی در این قاعده گفته میشه که حتی اجرای حد بر عهده آن کسی است که حکم میکند. خب اینجا کی حکم میکنه؟ نایب. ما گفتیم که معصوم، ولی معصوم که ولی امر است، او دیگران رو، افرادی رو که واجد شرایطی هستن که ذکر شد در روایات، اینها رو موکل میکنن، کار رو به اونها محول میکنن، به اونها میسپارن. خب اونها میشن حاکم، حکم میکنن. جعل تو حاکم، او حاکم شد. خب من الیه الحکم میتونه حدودم اجرا کنه. یعنی میخوام به این پرسش هم پاسخ داده باشیم که خیلی خوب، مقدمات رو میشه محول کرد، پاری از مقارنات رو میشه محول کرد، از مقارنات خود حکم و انشاء حکم رو هم میتوان حسب این روایات محول کرد. حالا آیا مؤخرات را و متأخرات رو هم میتوان محول کرد؟ یعنی مثلا اجرای حد و تعزیر و قصاص و زندان و امثال اینها رو میشه محول کرد؟ بله دیگه، قاعده مثل قاعده الحدود الی من علیه الحکم داره همینو میگه، میگه که کسی که حکم کرد همو هم میتونه حد و اجرا کنه و یا تعیین کنه، مشخص کنه. خب در واقع پس بنابراین نه تنها مقدمات که مقارنات، نه تنها بخشی از مقارنات که حتی نفس حکم رو هم میتواند ولی امر به غیر توکیل بفرماید، و نه تنها مقدمات و مقارنات که متأخرات یعنی اجرای حدود رو هم، حد و تعزیر و قصاص و سایر در واقع احکامی که لازم است و متأثر و مترتب است از حکم، همین اونها رو هم میتونه محول کنه. این مسئله هم تمام. این مسئله سوم بود. مسئله چهارم این است که خب ما میگیم که ولی امر میتواند امر قضا را و شؤون قضائیه را به غیر موکول کند. خب غیر فروض و وجوه مختلف داره. یه وقت میگیم که به غیر موکول کنه، یعنی به شخص دیگر، به اشخاص، یعنی به عناصر انسانی و عوامل انسانی دیگر موکول کنه. دیگر این است که بگیم نه خیر، به سامانه و سازمان موکول کنه، به سیستم محول کنه. یه وقت میاد میگه آقا من ولی امرم، شأن قضا اولا و به ذات از آن منه، به عهده منه، حق منه، وظیفه منه، شأن منه، به عنوان ولی امر. حالا این حق یا این شأن یا این وظیفه رو من منتقل میکنم به شخص دیگر. این یک نوع انتقال و توکیل است. سوال این است که آیا در وجه دوم اینه آیا می شود که به جای اینکه به اشخاص احاله کنه و توکیل کنه به سازمان احاله کنه، بیاد بگه که من به عنوان ولی امر قوه را به عنوان قوه قضاییه تأسیس می کنم، سلطات و دوائری رو، مؤسسات و نهادهای رو ایجاد می کنم و کل شؤون و امور قضاییه رو میگذارم روی فرایندی که رو دوش این نهادها و دوائره. آیا میتونه به نهادها و دستگاه هم محول کنه یا او به اشخاص باید محول کنه؟ به تعبیر دیگه، آیا امر قضا امری انسانی است و الا و لابد باید به دست و به ید بشر جاری شود؟ اراده در او دخیله، تشخیص در او دخیله، اجتهاد در او دخیله. اجتهاد که دستگاهی نمیشه، دستگاه که نمیتونه اجتهاد کنه که. اگر فرض بفرمایید که امر قضا رو میتونه محول کنه، میتونه به یه مجتهد دیگری محول کنه، او رو منصوب کنه به عنوان قاضی و اون مجتهد بره حسب اجتهاد خودش یا بر مبنای اجتهادات ولی امر داوری کنه. حالا اینو بحث خواهیم کرد که آیا قاضی میتونه به اجتهاد خودش عمل کنه یا اصلا باید به اجتهاد خودش عمل کنه یا باید بر اساس مبانی و فتاوای ولی امر قضاوت کنه. خب این که به اشخاص میتونه محول کنه مسجل شد و ممکنه بگیم یه عنصری اینجا مطرحه، یه مطلبی و نکته اینجا وجود داره که اون نکته میگوید که احاله امور و شؤون باید به اشخاص باشد، به عوامل انسانی باشد، نه به نهادها و سامانه. چرا؟ به جهت این که مثل مسئله فتوا، در مسئله فتوا وقتی کسی فتوا میدهد یعنی به عنوان یک انسان منابع رو میبینه، مدارک رو میبینه، فرایند و به اصطلاح امروزی ها الگوریتم اجتهاد رو بلده و این فرایند و الگوریتم رو به کار میبنده، ولی انسان این کار رو میکنه و ذهن او، قوه معرفتی او در مسئله دخیل میکنه، به رأی میرسه. به رأی که رسید، این رأی بر او حجته، بر دیگران که مقلد او هستن نیز حجت است. رأی انسان بر خودش حجته، رأی یک مجتهد بر غیر مجتهد مقلد او حجته. اما مثلا یک کسی بیاد بگه که خب من این نکات رو و عناصر رو میگم، دو تا چهار تا کنید ببینیم، محاسبه کنیم ببینیم چی عذاب در میاد، بیان که ذهن خودشو درگیر کنه در این فرایند اجتهاد. چنین نتیجه ای اگر به چنین شیوه ای اگر چنین نتیجه ای مترتب شد، بسا برای این آقا حجت نیست و به طریق اولا برای مقلدینش هم حجت نیست. پس بنابراین سوال بعدی این است که به حسب قول به جواز و علل جواز که به غیر موکول کند، این غیر باید شخص باشد یا میتونه دستگاه هم باشه؟ یعنی یک دستگاهی مجموعه ای از عوامل مجتهد و غیر مجتهد و باسواد و کمسواد و هر کدوم فنی و حرفه‌ای رو بلدن. یک کسی بلده که چگونه متهم رو مثلا به اصطلاح سنجین کنه، سوال پیچ کنه و واقعیت رو بتونه در بیاره، اینو بلده. و یکی دیگه هم مثلا فرض فرمید که بلده که اسناد و مدارک رو کاملا خوب تنظیم کنه، تطبیق بده و از تو اسناد مدارک اطلاعاتی رو بتونه به دست بیاره. خب این کارها رو بلده. اینا که نیاز به اجتهاد نداره و اینا که کار اجتهادی نیست که، اینا مسائل جزئیه، موضوعیه. اون وقت سوال اینه، این که میگیم آیا به شخص باید به دیگری میتونه موکول کنه یا نه و به سازمان آیا میتونه موکول کنه؟ اگر به غیر موکول میکنه، اون باید مجتهد باشه و شخص اون مباشرت کنه. یا میتونه به خودش یا اون وکیلش به دستگاه ارجاع بده. دستگاه ارجاع بده اینجور موارد پیش میاد. یعنی یه نفر که مجتهد نیست مینشینه پروندار خوب بلده چجوری در واقع فرایند تعریف کنه، اسناد چجوری با هم کنار هم قرار بده، از علائم و قرائن سندی احیانا از دلالات آفاقی و انفسی اطلاعاتی رو به کف بیاره و ارائه کنه بگه قضیه اینه. اون دیگری هم بازجویی کنه، بازپرسی کنه و در خلال سوالها به شیوهی که بلد، فنش و بلد، درس خونده و اصلا فنان کشف، بعضی هستن بعضی پلیسا، یک پلیسای حرفه‌ای مثلا یه قدرتی دارن و تجربه‌ای دارند، حرفه‌ای شدن، خیلی راحت از قرائن و علائم میتونن جرمو کشف کنن. خب جرمو کشف میکنیم. این سوالی که اگر ما بخوایم به سامانه ارجاع بدیم و به فرایند ارجاع بدیم، این مطلب مطرح میشود که خب اگر به سامانه ارجاع دادیم، بعد اون سامانه و عناصر و عواملی که مراحل مختلف رو اداره میکنن، اینها به نتیجه رسیدن، این نتیجه برای این آقای قاضی، چه قاضی بالاصل ولی امر، چه قاضی به نسب، آیا حجته؟ از این جهت این سوال مطرح میشه. آیا میشود که احاله به غیر کنه و اون غیر دستگاه باشه و در اون دستگاه هم عوامل مختلفی دخیل باشن، فنون رو به کار بگیرن، خب به نتیجه برسن، ثم مازا اون رو به نتیجه رسن، برای این آیا حجته؟ برای این اطمینان آوره؟ پرسش بعدی در ادامه این مطرح میشه و اون این که خب اگر این کار شد و اگر هم مثلا فرض کنید نتایجی در این فرایند به دست آمد و اگر بگیم که به اصطلاح این نتایج میتواند در صورتی حجت باشد، کی؟ آیا زمانی که اطمینان وقلایی حاصل شود؟ چه شروط و شرایطی برای حصول اطمینان و احیانا و به تبع آن تحقق و حجیت برای قاضی قابل فرض و بحث است که بگیم که بله میتونه به سازمان محول کنه ولی با این شرایط، که قیود و شرایطی رو ما لحاظ کنیم که برای اون قیود و شرایط بتوانیم اطمینان حاصل کنیم و حجت به اصطلاح منعقد شه و قاضی به اتکای اون حجت قضاوت کنه و داوری کنه. این هم به اصطلاح پرسش بعدی خواهد بود. در واقع از کنم که به اضافه این، البته باز چنون که از شد سال دیگری هم میتونه مطرح بشه که البته قبلا اشاره کردیم و بحثش رو به بعد قهرم باید مکل کنیم، این که اصلا نه اون سامانهی و این که محول کنه به غیر محول کنه، علاوه بر شخص به سازمان محول کنه، علاوه بر سازمان اصلا به سیستم، یعنی به در واقع دستگاه، یعنی به ابزار و آلیات، مثلا آلیات الکترونیکی، ابزارهای الکترونیکی، به رایانه محول کنه، بگه آقا این شواهد و قرائن، این هم دلائل اعترافات، این هم مثلا فرض بفرمید که اطلاعاتی خودمون داریم و مجموعه عناصر، اینا رو بریزه تو کامپیوتر و کامپیوتر محاسبه کنه بگه جرمی آینه و حد و تعذیرش هم میشود این، وقتی اینم بر اساس همون حکم کنه، اینو میتونی. اینم بازی سوال دیگه است که البته بعدم بررسی میکنیم. حالا برگردیم به اون سوال اول. خب سوال اول این بود که آیا میتونی به سامانه، به سازمان محول کنه کار روند و فرایند قضا رو یا نمیتونه. از شبت که به نظر میاد پاسخ به این مطلب، گرچه اون اوائل و پیشتر راجع به تأسیس قوا و ضرورت تفکیک قوا، تأسیس قوا، تفکیک قوا یه بحث مختصری کردیم، اجمالا به این نکات که عرض میکنیم اشاره کردیم، ولی خب خیلی گذشته است و به خاطر دوستان ممکنه نباشه. اجمالا عرض کنیم که این مطلب میتونه در قالب چند بند توضیح داده بشه. اولا قبول داریم و این مطلب اتفاقی و اجماعی است به نظر ما، سنتن و شیعتن، که اصل حکومت امر ولایی است. یعنی حتی عامه و اهل سنت هم که به نظر ما خلفای غیر معصوم حق خلافت ندارند و اونها واجد شرایط ولایت و خلافت نیستند، ولی قلمداد نمیشوند، ولی خب اهل سنت میگویند که کسی که امر ولایت رو به عهده گرفت و خلیفت قلمداد شد یا ولی امر به حساب آمد، ولو با تقلب باقین، یعنی با قهر و غلبه، مثلا یک شب کودتا کرد قدرت رو قبضه کرد، امامت منعقد میشه از در اونها. خب ما میگیم چنین نیست، ولی به رغمی که اونها حتی این حد و نوع از ولایت رو هم قبول دارن، حکومت رو قبول دارن، در این حال حکومت رو ولایی میدونند. یعنی میگن آقا ولی امر وقتی مسلط بر اوضاع بود هرچی گفت باید واجب الاطاعت، حتی نوعاً میگن فاسق هم که بود باز باید اطاعت کرد، برای اینکه امیری لازم است، فاسق فاجر یا عادل. خب اونا هم حتی قائل به اینن. این یه نکته. پس مسئله یه امور و شؤون حکومتی از جمله قضا امر ولایی است. نکته دوم این که نظام ولایی باشد، ولایی بودن نظام منافات نداره که دیگران در امر اداره امور و شؤون نظام و از جمله شؤون قضاییه مشارکت کنن، هیچ اشکالی نداره، منافات نداره. ولایی بودن به معنای تمرکز نیست، ولایی بودن تعریف فراینده، تعریف شؤونه، نه به این مفهوم است که مثلا امر باید متمرکز باشد مثلا در ولی امر. ولی امر همه امور و شؤون رو نظرن و عملا تصمیما و تطبیقا خودش مباشرت کنه، خودش تشخیص بده، خودش هم تطبیق بده و اجرا کنه. چون این نیست، نه. و شاورهم بالامر فی الامر، میگوید که آقا ولی ولو حتی پیامبر اعظم است، صلوات الله و سلام علیه و آله، ولو پیامبر است و هرچند که نیاز ندارد، اما برای ایجاد رویه، برای تعلیم به دیگران، برای تربیت امت مأمور است که و شاورهم فی الامر، در کار، در امر، در شؤون حکومتی مشاوره کن، باید دیگران رو مشارکت بده، دیگران مشارکت میکنن و مشارکت دیگران که من این نداره چه اشکالی داره. از صورت که و قطعا به این معنا نیست که ما تمام امور و جهات رو به اصطلاح بگیم که هم در مقام تصمیم سازی و تصمیم گیری، هم در مقام تطبیق و اجرا رأساً و مباشرتاً خود ولی امر انجام بده. نکته سوم این که خب اگر بنا شد که دیگران مشارکت بکنند، آیا همینطوری پریشان و پاشان و فشل و غیر منسجم و از هر دری سخنی و به هر باری اینطوری یا نه؟ روی نظامی باید یک سیستم ایجاد کرد، بلکه در اصل شریعت سامانه و سیستم و نظام وجود داره. نمیشود که همینطوری به قول حال امروزی های هیئتی، که البته در هیئت‌های ما یک سامانه و نظام سنتی بسیار بسیار تجربه شده و دقیقی حاکمه، نه اینکه حالا بی سامانه، نه خیلی سامان داره اتفاقا، ولی به هر حال این که تصور کنیم همینطوری دیگه حالا هر که هر کاری بکنه تا مثلا کار قضا بگذره و صورت ببنده، اینجوری باید باشه یا نظام باید وجود بود، باید دستگاه درست کرد، باید احیانا دوائر رو انداخت، مؤسساتی رو به وجود آورد، واحدهایی رو تأسیس کرد، افرادی رو به مناسبی منصوب کرد و اونها را آموزش داد، اختیارات و وظایفشون رو باید تعریف کرد، قهرن باید همینطور باشه. اینم طبعا یه مسئله است، چون که از شیوه کار حضرات معصومین هم همین مطلب به سر برمیاد. امروز در جهان نکته دیگر اینست که امروز در جهان خب تشکیلات دولت ها به سه قوه تقسیم میشه و یکی هم قوه قضایی است. قوه قضایی هم یک فرایندی براش تعریف شده که اون فرایند رو در اون قوه قضایی باید اعمال کنه و خارجن عملیاتی کنه. خب ما نمیگیم و هیچ دلیلی نداره که دولت باید به اولا و به ذات دلیل نداریم باید به قوا تقسیم شه و ثانیا هم هیچ دلیل نداریم که باید به سه قوه تقسیم بشود و ثالثا هم هیچ دلیلی نیست که حتما به این شکلی که امروزه تو این 200 سال اخیر تو دنیا معمول شده، یعنی به سه قوه و اونم با این عناوین، یه بخشی کار اجرا رو بوده، بخشی کار تقنین و بخشی دیگر هم قضا رو، میشه طور دیگه هم سازماندهی کرد و به مناطات و ملکهای مختلفی میشه تقسیم کار کرد و تنظیم و امور کرد و نهادها و دوائری رو به وجود آورد. ولی خب حالا طبق رویه و رایج کنونی شیوه به این ترتیب هست. خب پس بنابراین این رویه یک رویه است که عقلیه و در خیلی از شئون بشری در همیشه تاریخ عقلا به اون رویه عمل میکردن، یعنی کارها رو تقسیم میکردن، احیانا سازماندهی میکردن، نظام درست میکردن، نهاد درست میکردن و امروز هم همین کار داره انجام میگیره. به نظر میرسه که احاله امر به دوائر هم هیچ ایرادی نداشته باشه، ولی خب این سوال باید پاسخ پیدا کنه که الان وقت سپری شد که خب اگر چنین بشه ما دو تا مسئله رو باید حل کنیم در هر حال. یکی این که بسا بعضی از شئون و امور، بعضی از وظایف، بعضی از اختیارات راجع به شخصیت انسانی است و در واقع باید تشخیص انسانی باشه تا حجیت درست شه، باید یک انسانی مسئولیت بپذیره و اون شرایط داره. در بعضی از مراتب از جمله شرایط بحث عدالت، بحث اجتهاد، صفت اجتهاد، صفت عدالت و امثال آن. نکته دوم که باید روشن بشه این که بالاخره در اون نقاط و مراحلی از فرایند دادرسی که شروطی از قبیل اجتهاد و عدالت امثال اینها نیست، خب و افراد میتونن کار را انجام بدن، انجام دادن، قاضی اصل چگونه اعتماد کنه و به چه طرقی اطمینان بر او حاصل شه و اگر به اصطلاح حاصل نشد چگونه حاصل شه، در حدی که باید حجیتی اینجا اقامه شه، پدید بیاد، شکل بگیره به اصطلاح. این دو تا پرسش رو البته باید زیل این پاسخ داد. اجمالاً با این فرایندی که توضیح دادیم خواستیم به نوعی تقریب به ذهن کرده باشیم و تبیین کرده باشیم که احاله به دستگاه هم میسر است فل جمله، اما در چه نکاتی و نقاطی و تا چه حدودی با چه شکلی و بعد چگونه نتیجه گیری بکنیم، چگونه اطمینان باید تحصیل شه و چگونه حجیت باید تحقق پیدا کنه، اینا نکاتی است که باید در ادامه اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.